أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در رابطه با قاعده لا ضرر بعد از اینکه روایات متعددی که این جمله شریفه درش واقع شده نقل شد مطالبی در توضیح این جمله و اینکه اون چه که ثبت صدوره عن النبی صلی الله علیه و آله چیه شک نیست در قضیه سمره وارد شده که انه حجت برش تم اما آیا به صورت مطلق و جداگانه و مستقل هم در بیان پیغمبر آمده یا نه چون به صورت مستقل فقط مرسله صدوق بود و بعضی از مرسلات دیگر بزرگانی چون شیخ الشریعه و مرحوم نائینی و بعدشون هم مرحوم امام اخیراً به صدد برآمدند که بگن بله سلام علیکم اونی هم که در روایت عقبت ابن خالد نقل شده اینا مستقل ربطی به صدر نداره فقط در نقل دنبال هم آمده وقت شواهدی برای این مطلب ذکر کردن 4 شاهد بیاناتی که بود که اینها رو دونه دونه بررسی کردیم و نتیجه این که لم یتم شاهدون بر اینکه این دو جمله اینجا تناسب ندارد پس باید اینا مستقل باشد اینو اثبات نشد وقت ما هستیم و ظاهر روایت اینجا نقل شده ظاهرش اینی دنبال اونه ولو نفی نمی کنیم شاید واقعا مستقل بوده و راوی اینجا آورده خوب عنایت کنید تفاوت در این استنتاج را نمیگیم حتما باید تو این روایت همینجا این جمله باشد نه ممکنه پیغمبر قضا به شفعه قضا به منع فضل الماء بدون اینکه تعلیل لازرر را هم بیاره لزومی هم نداشت برای پیغمبر پیغمبر که لازم نیست قضاوت خودش رو تعلیل کنه بله این لزومی نداره ولی حالا کرده شایدم برای اینکه بشود ازش قاعده عمومی تر استفاده کرد پیغمبر تک این تعلیل یمکن که بستگی به همین جا داشته باشه اون شواهدی که ذکر شد داله بر این نیست که قطعا اینجا مناسب نیست و باید مستقل بوده باشد مدعا همین اندازه است نمیگیم قطعا جزء این روایت بوده نه اینش متکلون بر همون ظاهر نقل که ظاهر نقل هو و هاکذا بله ظواهرم برامون حجت بنابراین لم یثبت جمله لا ضرر مستقلا مگر در مرسله صدوق بله حالا بنابر اینه که مرسله صدوقی که جازما نسبت میدهد قال النبی کذا حجتون تمل حجه ولی به این مقدار این بحث رو دیروز خلاص کرد میماند دو مطلب دیگر یک مطلب این است که در بعضی از روایات داره لا ضرر ولا ضرار فل اسلام در خیلیشون هم اینو نداره حالا آیا واقعاً فرمایش پیغمبر قید فل اسلام رو داشته یا نداشته برداشت اولیه‌مون اینه که خب این یه مطلبی نقل شده به 2 روایت به 3 روایت به 4 روایت تعدادش این قید فل اسلام رو ندارد بعضیش دارد این میشه از قبیل تعارض بین نقیصه و زیاده و این معروفه در فقه، در روایات، که اگر یه روایتی دو جور نقل شده، یکی با یه کلمه اضافه و یکی بدون اون کلمه، اصل عدم و زیاده مقدمون بر اصل عدم نقیصه. آیا اونی که نیاورده ناقص گذاشته یا اونی که آورده زیاده گذاشته؟ اصل عدم زیاده قوی تره و مقدمون علا اصل عدم نقیصه، برای اینکه در یک جمله، در یک بیان، در یک حکایت، در یک داستان، در هر چی، چه در نوشتن و چه در گفتن، اینه که کسی یک کلمه‌شو فراموش کنه نگه، یا وقت نوشتن داره تونتون می نویسه یک کلمه رو جا بگذاره، زیاد اتفاق می افته. اما این که نه، در وقت بیان یا در وقت نوشتن یک کلمه ای رو اضافه بنویسد، البته اینم یوم که خطا بر انسان هست و یه نحوه، اما این کم اتفاق میفته. اصل عدم خطاست، زیاده معنیش اینه که الان یه چیزی از خودش جعل کنه بذاره روش. این از کجا آورد این رو؟ چطور شد این قضیه؟ شما اگر فرض کنید، خودتون امتحان کنید، یه کتاب چاپی قشنگ و روشن را بنا بگذارید 10 صفحه رو استنساخ کنید، با 10 از روش بنویسید، بعد تطبیق کنید. کثیرا ما یتفق، که کلماتی جا افتاده باشه تو این غلطگیری های چاپخونه ها. اون وقتا که حالا چاپخونه ها بود و غلطگیری بود و حالا خیلی نمیدونم اوضاع چجوره، می آوردن ورقه رو برای غلطگیری، خیلی جهاز هم ناچار بوده توش به اصطلاح علامت بگذاره، بگذاره اینجا این کلمه رو اضافه، که این کلمه جا افتاده. اما یه کلمه اضافه شده باشد کمتر اتفاق می افتاد، نمیگیم نمیشه، ولی قد یکون. لذا معروفه که اصالت و عدم زیاده، این کلمه‌ای که الان اینجا هست، اصل اینه که این زیادی نیست، این تو کلام گوینده بوده است، توی بیان پیغمبر بوده است. در مقابلش نگی اصل عدم نقیصه‌ای تو این روایته، نه، ممکنه تو این افتاده باشه، این امکان حذف، افتادگی، نقیصه بیشتر است از امکان زیادتی غلط. بله بله بله، مستندش چیز دیگه هم نداری. از نظر بله، این که اصله، این اصل عدم خطا، هر دوش خطاست. فرض اینه اگر زیادی باشه، عمدن که نکرده راوی، خطا انه. اگر سهوی نقیصه باشه، بازم عمدن نکرده، خطا انه. دو خطاه، ولی این دو خطا احتمالش یکسان نیست. احتمال خطای در نقیصه قوی تر است از احتمال خطای در زیاده، و از این جهت یقدم. اون وقت اینجا گفتن مقتضای این قاعده کلی اینی که بگیم قاعده لا ضرر قید فی الاسلام رو هم داشته است، و بنابراین بنا رو بر این بگذاریم، بعد که میخواییم استدلال کنیم به این جمله لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. این یه بحث مشابه این بحث، یه کلمه دیگر داریم تو این روایاتی که خوندیم، حالا لا ضرر و لا ضرار یا لا ضرر و لا ضرار فعل اسلام، همین بود یعنی. اما توی یه روایت داشت لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنین، علی مؤمنین. این قید چی؟ این قیدم داشته تو کلام پیغمبر یا نداشته؟ خب طبق این قاعده باز دوران امر است بین نقیصه و زیاده، اصل عدم زیاده مقدمون، بنا بگذار بر این که این کلمه زیادی نیست، بله در اون جای دیگه گفته نشده، حذف شده یا سهوا یا به هر جهت دیگری. ولو بیشتر باشه، حالا اینا یکی یکی چیزاییست که حالا ببینیم چه خواهد شد. این کلیه این مطلب که قابل للادعا. در رابطه با این دو کلمه هر دوش موقع بحث و گفتگوی نسبتاً مفصل و طولانی واقع شده. مرحوم ناینی گفته نه اینجا اصل عدم زیاده نداریم، بله اینجا اصل عدم زیاده نداریم، بلکه اصل عدم نقیص است و معناش اینه که این قیده در اون جمله اول حالا دونه دونه فل اسلام نبوده در این موارد که ما قید فل اسلام رو بهش اضافه کنیم. مرحوم شیخ الشریعه داره، مرحوم ناینی هم ازشون تبعیت کرده. چرا؟ چهار بیان در اینجا این دو بزرگوار ذکر فرمودن. بیان اول تعبیرشون این است: عدم وجود زیادت فی الاسلام فی نقل الخاصت والعامه الا فی مرسلت ابن اسیر ولا ندری من این جا به ابن اسیر. ابن اسیر که ذاتاً خودش جز محدثی نیست، به مناسبت معنای لغوی و امثال اینها ذکر کرده، از کجا اینو آورده؟ جز در نقل ابن اسیر، حالا به تعبیر ایشون در نقل‌های خاص و عامه ذکر نشده و فقط ابن اسیر است و نمیدونیم ابن اسیر از کجا این نقل را آورده. فلا یصل النوبه، پس اصل وجودش در یه موردم مورد اشکاله، نوبت به این نمیرسی که حالا بیه تعارض زیاده و نقیصه و کدوم مقدمه و کدوم مقدم نیست. فلا یصل النوبه الا ملاحظت تقدم زیادت علن نقیصه. این اشکال و بیان اولشون. مرحوم امام در رسالهشون اینو تأیید کردن، همین بیان اول را. تعبیر ایشون این است که لم نجد فی شیء من الروایات المعتمده کلمه فی الاسلام فان ما نقل کذالک، یه مقدار حرف شیخ الشریعه رو تعدیل میکنن، فانما نقل از کذالک انما هی مرسلت و صدوق والعلامه و ابن اسیر. هم در اون دو این دو جا هست، هم در تنها ابن اسیر نیست، مرسله صدوق و مرسله علامه هم این قید فی الاسلام درش آمده. اون وقت میایم حالا اینو تحلیل میکنیم، علامه ظاهرا از صدوق گرفته، علامه خودش فقیه ولی احادیثشو از جوامع حدیثی میگیره، ولو این که در بعضیش از احادی اصل سنت هم بعض جاها نقل میکنه و ظاهرا اینی که از صدوق گرفته منشأش اونه. ولعل منشأه اشتباه نساخ، در مورد نقل صدوقم خیلی اساسش روشن نیست، احتمال میدیم یک اشتباه در استنساخ واقع شده. منشأ اشتباه در استنساخ اینه. الان اونی که بعیدینا از کلمات فقیه، اونی که چاپ شده در دستمونه، نقل شده در وسائل، نقل شده جای دیگه، اینجوره: قال الصدوق قال النبی صلی الله علیه و آله، روایتی که قبلا خوندیم نقل کردیم از وسائل: لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام فالاسلام و یزید و ولا ینقص. این دو جمله پشت سر هم ذکر شده، ایشون استنباطشون برداشت شد، احتمالاً یه اشتباه در نسخه‌ای شده. اصلش این بوده لا ضرر ولا ضرار، فل اسلام یزید و ولا ینقص. اون مستنسقی که داشته اینو می نوشته لا ضرر ولا ضرارشو نوشته، یهو چشمش خورده به الاسلامی که پشت سرش واقع شده، خیال کرده این دنباله اینه، نوشته فل اسلام. بعدم که دنباله اونجا رو دیده فل اسلام یزید و ولا ینقص. این فل اسلام اینجا یه اشتباهی شده از نساخ که از اون جمله دوم گرفتند، چشمشون به اون خورده، اخذ از اون شده، در اینجا آوردندش. بله اینجور اشتباهات در هنگام نسخه برداری بله کثیرا ما یتفق. بله آقا فای تفریق خیلی خوب معنا داره، اون که معناش داره. اگر این فل اسلام هم نبود فای تفریق لا ضرر ولا ضرار، فل اسلام یزید و ولا پیغمبر داره به عنوان پیغمبری حرف رو میزنه ولو قید فل اسلام نباشه. بله فل اسلام یزید و ولا ینقص. نه اون میگه مخترده برای همین لا ضرر، چون لا ضرر ولا ضرار فل اسلام یزید و ولا ینقص، نقص ایجاد نکردن. اسلام برکت است و نعمت است و کمک است و غیر ذلک، نقص هم اجازه نمیده ایجاد بشه به دلیل لا ضرر. فل اسلام یزید و ولا ینقص، تفریع سر جای خودش. این تفریع علی حال باید بیان بشه و بیانش هم درسته، چه قید فل اسلام رو داشته باشی چه نداشته باشی. قید فل اسلام نداشته باشه پیغمبر است و داره قضاوت میکنه یا بیان میکنه. نه حالا اون قانون کلی نمیخواد بگه، نه میخواد بگه به حساب لا ضرر این چنینه، اون دومه اینه. بله نه پیغمبر اون رو نفرموده، اگر بود اون بود، اون میشد بیان مبارک از تای سبحانینه بیان پیغمبر. اون یه نه این چه بسا دیگه، حالا ظهور دلیلی برش نداریم، چه بسا اصلا همش دروغ باشه مثلا، نه ظهور حجت داریم. چرا؟ چی میخواد متعلق؟ بله بی متعلق میشه باشه؟ بی متعلق، متعلقش معلومه شیه. یعنی بین افراد در جامعه و امثال اینها لا ضرر و لا ضرار، یا در شریعت درست فلسفه میده. پیغمبر وقتی داره بیان میکنه متعلقش معلومه که پیغمبر به ماه و نبی در کرسی تشریع یا طبق روایات قضا در کرسی قضاوت که قضاوت پیغمبر خودش جعل کلیاته، داره این رو میگه. اینو خود نه بله موجودون در اسلام، بله ولی در اسلام از گفته خود پیغمبر است، به ما این که پیغمبر بیان کرد حال خوب نداشته باشه، ولی معلومه از بیان پیغمبر. این اشکال اول مرحوم ناینی، و بنابر این بیان بگیم پس این قید فل اسلام در عبارت صدوق این اشتباهن اومده، اون وقت میمونه فقط نقل ابن عسی یه لغوی، از کجا این نقل رو گرفته معلوم نیست. این یک شبهه. شبهه دوم که آقا حالا قطع نظر از این که در نقل صدوق جمله بعدیش الاسلام ممکنه او اشتباه کرد، حالا اینم ندیده میگیریم، اصلا جمله بعدی هم اگر نبود، راوی وقتی نقل میکند قال رسول الله قال النبی لا ضرر ولا ضرار، ما این جمله های منفی این چنین را موارد متعددی داریم که فل اسلام دنبالش داره. لا رهبانیت فل اسلام، لا شغار فل اسلام، یا مثلا خدمت شما عرض کنم که موارد از این قبیل که این کلمه فل اسلام رو داره، ذهن ها خود به خود مأنوس شده و الفت گرفته با این قید، وقتی هم میگه لا ضرر و لا ضرار دنبالش خود به خود اینو میگه. راوی بر اساس انسی که در اینجا داشته لا ضرر و لا ضرار، حالا از فلیه آقای دیانت هم میگه بالاخره باید یه چیزی پشت این گذاشت، این میخواد یه متعلقی نیاز داره، پس اینو بگذار اینجا. بله خب میشه مطلق، یعنی هیچ وقت بیچاره میشد یا آقای دانت، هیچ وقت این چیزی جایز نیست، طوری نمیشد، ولی اون وقت معناش مطلق میشد. بنابراین این احتمال زیاده که بنابراین این زیاده ناشی از یک نوع انس و الفت ذهنی باشد آمده در اینجا، نه اینکه در روایت بوده است. همه اینا ببین حالا بزن نرسیدیم به اونجا که اینا دلیل برای اینه که مطالعه نمیفرمایید، بسیار خوب سلمنا، این قبول دارید، مخالفت نداریم. ما فعلا گفتیم این دوتا رو جدا جدا حسابش میکنیم، این فیلم علا مؤمنه نه، این انس اونجوری نداریم در این جملات منفیه، ولی اینجا داریم. ما در این مثلا اصل بیانتون تقدم و زیادت علن نقیصه، بیانتون جز این نبود که یک امر عقلایی است، خطا در اونجا بیشتر است از این نظر و از این مقایسه ها. اما خب اینا جاهایی فرق میکنه، با توجه به این نکته و این انس و این الفت احتمال خطای در زیاده زیاد میشود که این زیاده خطایی باشه ناشی از این انس و الفت. بله حالا احتر خیلی خوب، همین احتمال، من این جمله رو گفتم، این احتمال وقتی زیاد شد پس بنابراین باید برگردیم به همون قاعده کلی. بله خطا در نقیصه زیاده، خطا در زیاده در اینجا ممکنه به این حساب ها باشه، بنابراین با هم تعارض میکنه. این بله باید اونا جاری بشه. بله یه نکته رو حالا به تناسب این فرمایش و تفتن جناب علی عرض کنم، شاید سابقه هم در فقه عرض کنیم. یکی از خصوصیات، البته این شاید از چیزهایی بود که مرحوم والد روش تکیه میکرد و مکررم تذکر میداد، بله ما یه سلسله اصول و قواعد در اصول درست کردیم، بحث کردیم روش، آمدیم در فقه. اما وقتی به فقه میرسیم باید اخذ به اون اصول بکنیم به عنوان یک کلیات مفروغ من، به قول معروف چماق کنیم و روش استدلال کنیم، یا نه در هر موردی باید توجه کنیم که دلیل اون مطلب چی شد، و چه بسا در بعضی از موارد ولو ظاهرن میبینیم از مصادیق همون اصله، ولی میبینیم اون دلیل اینجا کاربرد نداره. این مطلب شاید در لابلای فقه بین فقهای بزرگوار متقدم و اینا هم خیلی جاها عملا این شده، ولی اینگونه تذکر داده نشده که همیشه در موارد استدلال به یک اصل باید عنایت داشت، گاهی ممکنه اون خصوصیت در این مورد نبوده باشد. بله اصل عدم تقدم عدم زیاده بر عدم نقیصه، این بله تقدم بس اصلیش، ولی از چیه پایش؟ اصل عدم الخطا، بما این که خطا اون طرف زیاده این طرف کمتر، بیش از این که نیست که. حالا اگر چنانچه اومدیم در یک جایی دیدیم خطای در طرف زیادش به یک علتی احتمالش قوی است، نتیجتا اون کلیمون اینجا نمیتونیم تطبیق کنیم. عنایت فرمودید؟ این است. بله این خودش هم حالا قاعده کلی است در خیلی جاها. مطلب سومم اینی که کسرت الناقلین للفاقد دون الزائد، این همه روایات خالی از فی الاسلام، حالا یه جا پیدا کردید قید فی الاسلام رو داره. در طرق شیعه مال صدوق، علامه هم که ظاهرا از صدوق نقل کرده پس مورد دیگه‌ای نداره، در کتب عامه هم نقل ابن عسیر مورد دیگه‌ای نداره، پس کثرت الناقلین للفاقد دون الزائد، این خودش هم یه معید میشه برای اینکه بگیم زیادی اشتباهی شده. این همه نقلا اشتباه، این یکی درست؟ نه، وقتی یکی بحث اشتباه عدم اشتباه دیگه، وقتی بحث اشتباه عدم اشتباهه، تعداد وقتی بالا رفت خودش اثر میذاره روی این اطمینان که اونی که اشتباهه، اونی که کمتر نقل شده، اینی که اشتباه یکی نقل شده، این اشتباه، اونای دیگه اشتباه نکرده. شما الان یه کسی بیاد یه قضیه را، یه واقعه خارجیه را برای شما نقل بکنه، یکی دو تا پنج تا ده تا آمدن یه جور نقل کردن، یکی دیگه آمد یه خود تفاوت توش گذاشت، کدوم قبول میکنی؟ این باید اشتباه کرده باشه در اینجا. بنای بر خطا بخوایم بگذاریم، باید بگیم اون یکی خطا کرده، نه اون همه اونها. این باز هم به عنوان یه قاعده کلی از این جهت این مقدم. نداریم اینجوری که صدوق که خودش قرن چهارم برعکس قضیه در اینجا بیان چهارم میشونم اینی که باز این قید فل اسلام یک خصوصیتی درشه که در حقیقت احتمال زیادیش زیاده قویه و هو احتمال ان یکون باجتهاد من الراوی. کاری به اون لارحبانیم نداریم هیچ، اما راوی خودش دیده لا ضرر و لا ضرار، خب بره پیغمبر میگه پس مقصود فل اسلامه، بنابراین در حقیقت لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. بله آقا؟ نه اون اشتباه، بیان دوم نه، بیان دوم میگفت این زیادتی معلوفه است، همینطور چون این جمله تو ذهنش بوده آمده. این بیان چهارم میگه اصلا نه، لا رهبانیه و لا ناچین اصلا نشنیده اون کلمه، ولی خود به خود این اجتهادی که الان چند دقیقه قبل حضرت های دیانت فرمودن که لا ضرر و لا ضرار متعلقی میخواد، پس این فل اسلام باید داشته باشه، نمیشه نباشه. خیلی خوب، حالا این شده، اون یک دیگه نشد، این به اجتهاد من الراوی اضافه شده، پس این قید ولو زائده احتمال و زیاده ضعیفون و باید اخذ به زائد بکنیم. نه، اینجا از اون زوائدی است که احتمال کونهی من اجتهاد راوی قوی است و از این نظر نه، نمیتونیم به این قاعده تبسک کنیم. همه اینها صحبت اینها، اساس یه قاعده کلی، تقدم و زیادت علن نقیصه. چرا؟ به اون بیانی که عرض کردیم، در مقابل برای شکستن اون بیان بیانات اربعه‌ای مطرح شد. یکی این بیان مرحوم شیخ الشریعه و مرحوم نائینی علیهم الرحمه به اضافه قسمتی که در کلام مرحوم امام اونا دیگر نقل کردن، این جمله اضافه بر اونجا داشت. حالا این یکی یکی باید اینا رو بررسی کنیم، آیا اینا درسته و در حدی است که ما بتونیم از این قید فل اسلام دست برداریم، بگیم نه در کلام صدوق خلاصه به نحوی اشتباها آمده، حالا اشتباه از نساخ بوده، اشتباه از راوی، یعنی او مثلا اون کسی که صدوق ازش نقل میکنه بوده، یا روات که از صدوق نقل کردن به این ملاحظاتی که ذکر شد، میتونیم اینو بگیم و دست از این قید به این ملاحظات برداریم یا نه. اما بحث اول، مرحوم شیخ الشریعه گفت در کلام اهل سنت فقط در نقل ابن عسیر آمده تنها، و اونم که خب حدیثی نبود و نمیدونیم از کجا آمده، نه، اولا هازا مخدوشون، چند روز قبل عرض کردی در روایات اهل سنت، ولی اون وقتی که مرحوم شیخ الشریعه و مرحوم ناینی نقل میکردن از اهل سنت، فقط 5 روایت در دستشون بوده. 5 روایتی که خوندیم مال ابن عباس بود، مال عبادت ابن ثابت بود و 3 تا 4 تا 5 تا روایت و اینها. ولی بعدها نه، و با امکاناتی که ایجاد شد حالا میبینیم روایات را زلر متعددن و نقلهای مختلف بسیار در کتب اهل سنت آمده که در 3 مورد دیگر غیر نقل ابن عسیر هم کلمه قید فی الاسلام را دارد، پس مختص به نقل ابن عسیر نیست. و اینی که دومن فرمودن ابن عسیر که خودش حدیثی نیست، از کجا نقل کرده، مدرکش به اصطلاح مستندش معلوم نیست، بله حالا بررسی شده، ابن عسیر اونو نقل می کند از کتاب قریب الحدیث و القرآن، کتابیست در حدیث از اهل سنت، قریب الحدیث و القرآن، این هم به اصطلاح در کلمات اهل سنت. این دو مطلب، این دو مطلبی رو که عرض کردم، حالا انشالله آقایون فرصت پیدا کنم مطالعه کنم. جناب آقای سیستانی یه رساله لازرر داره مفصل، تقریبا یه کتابچه 200 صفحه‌ای، خب بحثای طولانی داره. اینهایی که حالا ما گاهی به طور خلاصه یه روز یا 2 روز ازش می‌گذریم، شاید در حدود مثلا 50 صفحه 100 صفحه بحثایی ایشون باشه که ظاهراً بر اتکال بر همین امکانات کامپیوتری و امثال اینها، خب اینا تونستن این چیزها رو تتبع کنن، تتبع بسیاری اضافه بر اون چی که قبلاً بوده توسط ایشون انجام شده و شکر الله سعیهم. خب قبلا اینا نبوده. حالا یه زمانی بله تقریبا 25 سال قبل بود، من در مسافرت رفته بودم، در لندن بودم برای مسافرت استعلاجیمون، چیزی نداشتم و رفتم تو کتابخونه آقای گلپایگانی و چشمم به این خورد، نیده بودم اونجا برداشتم مطالعه کردم. خب چند روزی به اصطلاح فرصت داشتیم مطالعه کردیم، همونجا تو ذهنم رفت که اینها توسط کامپیوترها و سایت‌ها به اصطلاح به دست آمده، وقت تعجب می‌کردم مثلا ایشون، بعد دیدم نه، واقعش آقای سیستانی عملاً مرد میدون سایت‌ها و کامپیوترها و الان هم همینطوره، شاید در شبانه روز 4-5 ساعتشون با همین گونه چیزها می‌گذره به اصطلاح. بله آقا؟ چرا؟ در این کامپیوتر اینا بود، هنوز به دست آقای مهدی پور نرسیده بود و الا خب اون افراد داشتن، به خصوص در عراق این گونه مسائل شیوعش قبل از ایران بود، کما اینکه در مسائل فنی دیگر اون زمان نمیدونم علتش چیه در عراق این جور چیزا زودتر، کما اینکه در ماشین رخشویی، ماشین لباسشویی، نمیدونم امثال اینها یه وقتای اونجا بود که هنوز در ایران وجود نداشت، ما ندیده بودیم، مثلا اونجا کنار خونه طلبه ها میدیدیم تعجب میکردیم مثلا چی هست اینجا گذاشته برای اون موجب استجاب. بله این بود، الانشم معنوسن و دنبال این به اصطلاح چیزها هستن. من یه وقتی در زمان صدام، اون دفعه اولی که راه عراق باز شده بود، یه سفر به صورت عادی با همین اتوبوس ها و کاروان ها و اینها رفتم عراق، مشرف شدم برای زیارت. خب اون وقت همراه کاروان ها 2 تا مأمور بود، حق نداشت کسی جایی بره بود، از زیارت به هتل، از هتل به زیارت اینا. ما تو نجف که بود، خلاصه یه دفعه قاچاق شدیم از دست اینا و رفتیم منزل آقای سیستانی خدمت ایشون، یکی 2 تا مسئله بود می‌خواستیم با ایشون صحبت کنیم. اما تا ما رسیدیم اونجا که من می‌خواستم مسئله رو مطرح بکنم، ایشون جلو افتاد، یک مرتبه با یک اعتراض شدید، اعتراضش هم نسبت به محاکمه به اصطلاح چیز بود، کرباسچی بود، گفت این محاکمه چی بود؟ باعث آبروریزی این شیخ کی بود؟ این محاکمه رو می‌کرد چنین بود، خیلی با تشتت و بعد تعبیر کرد من 8 ساعت محاکمه ایشون رو از رادیو گوش کردم همشو. من تعجب کردم، ما که خودمون اینجا هستیم قطعاتشو گوش کردیم، مجموعاً شاید 1 ساعت چند گوش نکردیم، تا چه برسه به 8 ساعت که ایشون میکنه بود که من 8 ساعت این رو گوش کردم. خلاصه آمادگی تقریبا دیگه برای بله اینها هست. حالا شما هم باز اگر ببینید و حالاها که دیگه شماها این امکانات رو دارید بگردید، چه بس و یه چیزای دیگه هم بتونید بر اینها اضافه کنید، نفیان و اثباتن. این دو جمله ای رو که نقل کردم که از طریق اهل سنت قید فل اسلام علاوه بر نقل ابن عسیر 3 نقل دیگر هم دارد که ایشون نقل میکنه، راویانش را، کتابش را، جاش و مصادرش را، و بعد هم این که نقل ابن عسیر مستنده به کتاب قریب القرآن و الحدیثه، این نقل از ایشون بنده خودم آشنایی خاص و تتبعی ندارم در این مطلب. و مطلب سوم باز در این رابطه که حالا این اعمه که نه این در کتب عامه اختصاص به نقل ابن عسیر ندارد، از کجا میگی؟ حالا هنوز اون حرفاری که بلد نیستیم، کتب عامه هم که دستمون نیست، همه اونها کامپیوتریش و سایتیش و نمیدونم فلان، نه، ولی در کتاب مستدرک از عوالی نقل میکند، عوالی نقل میکنه این روایت را از شهید اول فی بعض مصنفاته عن ابی سعید الخدری با کلمه فل اسلام نقل میکنه از اونجا. ابی سعید خدری از مصادر اهل سنته، وقتی شهید از مصادر از ابی سعید خدری نقل میکند، معناش اینه به نقل ابی سعید خدری هم در مصادر اهل سنت آمده و در مجموع روایات متعددی داریم از طریق اهل سنت. حالا باز این قسمت اخیرش، این جملهش، تعبیر های خویی صفحه 75 کتاب تعبیر های سیستانی، که مجموعاً از طریق اهل سنت 8 حدیث با کلمه فی الاسلام داریم. مجموعاً 8 تاشو من میگم، ایشون دونه دونه 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 اینا رو شمرده. بله نهمیش میرسه به طریق خودمون، که طریق خودمون فقط نقل مرحوم صدوق در فقیه. پس از طریق اهل سنت زیاد داریم، و اما نقل اهل خاصه، نقل طرق خودمون، عمدش همون نقل فقیه هست که اسناد داده به پیغمبر به صورت جزمی، و این که حالا این رو به اصطلاح حجتون اندنا، اون وقت میاییم. احتمال اشتباه از نساخ که این زیاد باشه، اولا احتمال اشتباه بله، ولی احتمال اشتباه که چیزی رو اثبات نمی کنه و به خصوص با توجه به اتقان در نقل حدیث، امثال صدوق و قبلش هم کافی و اینها که سابقه نقل حدیث و جمع احادیث داشتن، به این آسودگی که حدیث رو نقل نمی کردن. در این جوامع حدیثیه هر کلمش رو به چه جور تطبیق کنن، خونده بشه، ده بشه، اینجور اینطور نبوده که حالا یه جایی گفتند و بعدم نوشتند و تموم شد رفت و دیگه بهش نگاه نکنن. این نمیشه به این زودی احتمال اشتباه رو پذیرفت در نقل احادیث. ثانیاً و هو العمده، نه، این کلمه در نقل صدوق حتما هست، صدوق در نقلش بوده حتما. چرا؟ صدوق این رو ضمن یک بیانی نقل کرده که در اون بیان اتکالش مقید فل اسلامه. صدوق یه بحثی رو مطرح کرده در مسئله ارث، کافر از مسلمان ارث نمیبرد، بسیار خوب معروفه، اما مسلمان از کافر ارث میبرد یا نه؟ شیعه میگه بله، اما اهل سنت میگن نه. من له القرب فعليه القرب، هازا به هازا سلام، نه بینشون اینا قطع است و ارث نمیبرد. مرحوم صدوق این مسئله رو که مطرح کرده احتجاج کرده علیه اهل سنت در مقابل اونها که میگفتن مسلمان هم لا یرسو عن الکافر، این عبارتشه: ان الله عز وجل انما حرم علی الکفار المیراث عقوبتا لهم بکفره. کافر از مسلمان ارث نمیبره، یک نوع عقوبت للکافر. کما حرم علی القاتل، کما اینکه اگر یک وارثی قاتل مورث باشه از مورثش ارث نمیبره، عقوبتا لقتله، این در حقیقت عقوبتی است برای او. فاما المسلم فلأی جرم و عقوبت یحرم المیراث، مسلم چرا از میراث از پدر کافرش محروم بشود؟ اون عقوبت و جریمه کفرشه. مسلم که باید یه جایزه هم بهش بدی، نه اینکه جریمش کنید بگید حالا که مسلمون شدی از بابات ارث نمیبری. این بیان است. بعد میفرماید: و کیف صار الاسلام یزیده شرن. چرا اسلام موجب شر و بدبختی براش میشه که ارث از باباش نبره؟ مع قول نبی الاسلام یزید ولا ینقص، و مع قوله علیه و آله السلام لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام فل اسلام یزید المسلم خیرا ولا یزیده شرا. اونی رو که به عنوان قولهی نقل می کند لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اون وقت نتیجه می گیره. این جمله بعد نتیجه است، این جزء روایت نیست. فل اسلام یزید المسلم خیرن ولا یزیده شرا، و مع قولهی علیه السلام الاسلام یعلو ولا یعلو علیه. همه اینها رو داره صدوق بهش استدلال میکنه برای ارث بردن مسلمان از کافر. اینجا هم با فل اسلامش میاره، هی عطف بر این الاسلام یزید و ولا ینقص، الاسلام یعلو ولا یعلا علی، الاسلام یزید المؤمن خیرن ولا یزید المسلم خیرن ولا یزیده شرا. همه اینا هی رو قید اسلام اسلام اسلامه. اون وقت اونی که بهش تمسک کرده لا ضرر ولا ضرار، اگه این فعل اسلام رو نداشت که نمیتونست در مقابل اینا این احتجاج رو داشته باشه. که این نقل این جمله لا بلای این بیان ناچار باید با قید فعل اسلام بوده باشد. نه دنبالش و ما و ما، اینا دوتا دلیل آورد، اونم استدلال رو دنبال کرده و ما. این بیان میگه بوده حتما، ولی یه نکته است که این نکته رو حالا جناب آقای سیستانی هم بهش اشاره نکرده، یعنی توجه نفرموده. میگه خیلی خوب فرمایشتون درست، حالا رو این حساب صدوق در احتجاج با اهل سنت داره اینو میگه. معناش اینه که این روایت در نقل اهل سنت با قید فی الاسلام بوده. بسیار خوب، الان هم نقل کردید 8 نقل با قید فی الاسلام داره. اما لا ينافی که در طریق اهل در طریق شیعه قید فی الاسلام نداشته باشه. و در حقیقت یه مشکلی دیگه پیش میاره، مشکلی عمده اینه که این قید فی الاسلام تو این کلام صدوق برمیگرده به نقل صدوق یه روایت مورد تسالم اهل سنت را، و رضا یخرج از عموم اون قاعده که بگیم روایات مرسلات صدوق حجتون. این یه مشکلی دیگه اینجوری پیدا میشه. از این جهت مطلب رو ایجاد میکنه که ضعیف میکنه وثوق به روایت را و حجیت این روایت را. این در رابطه با احتمال اول و اینکه این زیادی اشتباه نساخ باشه و در اصل نبوده و از این جهت. حالا اون دو سه و چهار بیانات دیگر انشالله فردا به یاری خدا.